شهدای مقاومت همیشه در دل عراقی ها جای دارند. عراقی ها هرگز نقش این دو بزرگوار را در آزادی کشورشان از شر داعش فراموش نمی کنند.
هدف ما از ساخت این لوح این است که به همه نشان دهیم که محور مقاومت همیشه جاودان است و این شهدای بزرگوار که توسط شرورترین تروریست ها به شهادت رسیدند نماد وحدت و یکپارچگی سه ملت ایران و عراق و لبنان هستند.
هنرمندانی هم از جمهوری اسلامی ایران به عنوان میهمانان ویژه در این نمایشگاه دعوت شدند. عباس گودرزی، طراح و نقاش ایرانی:
امسال افتخار داشتیم که به دعوت دوستان عراقی به مناسبت هفته مقاومت اینجا یک نمایشگاهی داشته باشیم و همزمان هم اجرای زنده نقاش چهره شهدای مقاومت رو.
در سال روز شهادت فرماندهان پیروزی، عراقی ها ویژه برنامه خاصی هم در محل شهادت تدارک دیدند. این برنامه قرار است از پنجشنبه شب تا بامداد جمعه در خروجی فرودگاه بغداد برگزار شود. ویژه برنامه‌های شهادت سرداران مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در کشور عراق تا روز 29 دی ماه ادامه خواهد داشت. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
نشست مشترک مرزی بین فرماندهان مرزبانی ایران و عراق در مریوان به منظور ارتقاء سطح تعاملات و بررسی مسائل مرزی و امنیتی برگزار شد. فرمانده مرزبانی کشورمان گفت به منظور ارتقاء امنیت مرزها مقرر شد گشت‌های مشترک مرزبانی ایجاد شود. سردار گودرزی:
پایانه های مرزی و عرض شود به خدمت شما برای جلوگیری از مواد مخدر، جلوگیری از اتباع بیگانه، جلوگیری از سلاح و مهمات و مشروبات الکلی، به ویژه گروه های تروریستی که بعضا ممکنه قصد اقداماتی داشته باشند که به حمد الله هم کشور ایران و هم کشور عراق به فضل الهی از قدرت دفاعی خوبی برخوردار هستند.
ترس از پرواز در میان مردم کره جنوبی. پس از سانحه اخیر سقوط هواپیما در کره جنوبی، 68 هزار نفر پروازهای رزرو شده داخلی و خارجی خود را لغو کردند. یک فرمان هواپیمای بوئینگ یک شنبه در فرودگاه شهر موان کره جنوبی از باند خارج شد و پس از برخورد به یکی از دیوارهای فرودگاه دچار انفجار شد. 179 تن از سرنشینان این هواپیما کشته و فقط دو نفر زنده ماندند. این سانحه بدترین سانحه هوایی 6 سال اخیر در جهان اعلام شده و گفته می شود از میزان اعتماد مسافران کره جنوبی به شدت کاسته شده است.
نخست وزیر فرانسه خطاب به سیل‌زدگان مایوت: تا یک ماه دیگر خبری از وصل برق نیست. در حالی که بیش از دو هفته از طوفان در مایوت فرانسه می‌گذرد، فرانس با بایرو گفته برق خانوارهای مجمع جزایر مایوت تا پایان ژانویه وصل خواهد شد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، روند کند فرستادن کمک‌ها و تأخیر در رسیدن آب سالم و برق خشم ساکنان مایوت، فقیرترین قلمروی فرادریایی فرانسه را در پی داشته. سازمان پزشکان بدون مرز پیشتر اعلام کرده بود آنچه در محله‌های فقیرنشین مایوت می‌بینیم افرادی‌اند که گرسنه‌اند و به آب دسترسی ندارند. در طوفان اخیر در مایوت دست کم 39 تن جان خود را از دست دادند و خسارت‌های زیادی در این منطقه به بار آمد.
و حالا همراه میشیم با همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. دیدار استقلال تهران و سپاهان اصفهان در آخرین بازی نیم فصل نخست لیگ برتر با یک روز تاخیر برگزار میشود. همکارم محمد ستاری از محل فدراسیون گزارش میده.
لحظاتی پیش که از آقای مومبینی دبیر کل فدراسیون پرسیدیم راجبه تغییر زمان بازی به روز جمعه و محل میزبانی این رقابت دو تیم استقلال و سپاهان، اعلام کردن که هنوز از جلسه‌ای که قرار بوده تصمیم گیری بشه جواب نهایی خارج نشده، ولی از جهتی گفته میشه که ورزشگاه آزادی کاملا شرط میزبانی رو داره و از طرف دیگه هم بعضی از سایت ها و رسانه ها نوشتن AFC باید تایید کنه دوباره ورزشگاه آزادی و اینکه میزبان یک رقابت رسمی در چارچوب رقابت لیگ باشه. گفته میشه که تا 2-3 ساعت آینده جواب نهایی برای اینکه آیا میزبان این رقابت ها خواهد بود ورزشگاه آزادی یا خیر صادر میشه رأیش، در غیر این صورت اگه ورزشگاه آزادی آماده میزبانی نباشه در همون ورزشگاه شهر قدس بازی برگزار میشه.
اسامی داوران هفته 15 دیگه برتر فوتبال اعلام شد و علی صفایی و بیژن حیدری بازی سرخابی‌های پایتخت را در این هفته قضاوت می‌کنند. بر این اساس فردا مسابقه دو تیم هوادار و پرسپولیس را در ورزشگاه شهدای شهر قدس علی صفایی داوری می‌کند و حمید حاج ملک داوری بازی گلگوهر و چادرملو را در سیرجان بر عهده خواهد داشت. همچنین پنجشنبه 13 دی سید وحید کاظمی دیدار ترکتور تبریز با استقلال خوزستان، سعاد وفاپیشه مصاف فولاد خوزستان با ملوان انزلی، حسین زیاری مسابقه زوبان اصفهان با نساجی مازندران، وحید زمانی بازی خیبر خرم‌آباد با مصر رفسنجان و امیر عرب براقی دیدار آلومینیوم عراق با شمس‌آذر قزوین را قضاوت خواهند کرد. بیژن حیدری هم بازی اساس استقلال تهران با سپاهان اصفهان را سود خواهد زد. اورونوف با پرسپولیس تمدید کرد. بنابر اعلام مسئول باشگاه پرسپولیس قرارداد استان اورونوف ستاره ازبکستانی دو ساله و تا پایان فصل 2026-2027 با باشگاه تمدید شده است. بهنام برزایی هافبک پیشینه مثل رفسنجان با عقد قراردادی تا پایان فصل به ملوان بندر انزلی پیوست و شاگرد مازیار زاره شد. و استاد بزرگ احسان قائم‌مقامی با 3 برد 6 تساوی و 4 باخت به کار خود در 16 دوره رقابت‌های جهانی شطرنج برق‌آسا در نیویورک آمریکا پایان داد و از صعود به جمع 8 شطرنج باز برتر مرحله نهایی باز ماند. این بود چند خبر ورزشی.
پیک نیمروزی با سلام مجدد خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. نهادهای نظارتی و بازرسی واگذاری هتل‌های بنیاد مستضعفان به بخش خصوصی را رصد می‌کنند. این پاسخ معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان به حاشیه‌های ایجاد شده 2 هفته قبل در خصوص واگذاری هتل‌های این بنیاد است.
کمی عقب برویم. سال قبل بود که در جلسه معارفه 8 رئیس بنیاد مستضعفان از یک خط مشی متفاوت برای این بنیاد صحبت شد. آقای دهقان رئیس بنیاد مستضعفان:
ما رقیب بخش خصوصی نیستیم. هر آنچه که ما فعالیتی داریم انجام میدیم که بخش خصوصی قادر انجام بده حتما واگذار خواهیم کرد.
خط مشی که به دنبال بازگشت به رسالت اصلی بنیاد است.
بارها اینو تکرار کردیم. بنگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های شبه دولتی، اینا باید با بنگاه‌های خصوصی رقابت نکنن، بگذارن تولید رو مردم انجام بدن.
و یعنی سکان فعالیت‌های اقتصادی به دست مردم باشد.
اون چه با ماموریت اصلی بنیاد همخوان نداره، اونها رو رها خواهیم کرد.
6 ماه که گذشت پرسیدیم آیا بنیاد در فعالیت‌هایش از رقابت با بخش خصوصی کم کرده؟ آقای حسینی معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان:
فرمایششون داله بر این استش که ما رقیب بخش خصوصی نیستیم. اتفاقا در جاهایی هم اگر که کار یا رشته فعالیتی باشه که بخش خصوصی از عهده انجام اون بر بیاد، قاعدتا یا شریکش خواهیم کرد یا واگذار خواهیم کرد.
همان وعده های قدیمی، خبری از واگذاری نیست تا اینکه آبان امسال، درست 1 سال بعد از آن وعده، خروج بنیاد از رقابت با بخش خصوصی را دوباره پیگیری کردیم.
رقابت میکنی چون
بخش خصوصی؟ نه، به هیچ عنوان. ما از هتل داریم خارج میشیم، ما الان به مزایده رفتیم هتلامون رو واگذار کنیم.
پس خروج از صنعت هتلداری و واگذاریان به بخش خصوصی در دستور کار بنیاد قرار گرفته، اما برگزاری مزایده برای واگذاری هتل‌ها واکنش هایی داشته. آقای خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس:
ابهام اساسیش اینه که به طور متوسط در کدوم 2 همت قیمت گذاری شده، که الان تو معادله‌ای که برای شما عرض کردم معلوم میشه این حتی قیمت زمین و یا برند اون هتل‌ها هم نیست.
و ابهام دیگری که مطرح شده
مسئله اهلیت افرادی است که قرارشون واگذار بشه. سوال اساسی ما در کمیسیون اصل 90 این هستش که اصلا چرا اینها به صورت یکجا داره به یک فرد و یا یک مجموعه واگذار میشه، در حالی که این خلاف اصل 44 در واگذاری هاست.
بعد از این حواشی پیش آمده برای مزایده هتل ها برای 3 بار به سراغ بنیاد مستضعفان رفتیم و جویای پاسخی برای این حواشی شدیم. آقای حسینی معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان:
بحثی رو باید در نظر داشته باشیم، اونم این هستش که از همین الان ما فرض رو بر تمام شدن مزایده گذاشتیم. از نظر من که بالاخره مختصری سابقه کار اجرایی دارم، تا زمانی که پاکات با ضمانتنامش که 2.5 همت بعد ضمانتنامه بانکی همراه پاکات تحویل بشه، در واقع نیاد، ما راجع به این سوال نمیتونیم به راحتی جواب بدیم. بعد پاکات بیاد، بعد از اینکه پاکات اومد ما وارد فاز در واقع مذاکره خواهیم شد.
و درباره قیمت گذاری هتل ها گفته شد،
روند کارشناسی رو برای تعیین قیمتش ما طی کردیم. 112 نفر کارشناس در رسته‌های مختلف، از خود برند هتل تا بحث ساختمان و زمینش، اینها روش کارشناسی شده. از کارشناسای ارشد مالی و حسابداری و حسابرسی شما بگیرید تا کارشناس راه و ساختمان که بخواد بحث عرصه و عیان و قیمت زمین و ابنیه رو در واقع قیمت گذاری بکنه، این کار رو انجام دادن.
باید دید سرنوشت رقابت بخش عمومی با بخش خصوصی این بار در بنیاد مستضعفان و صنعت هتلداری به کجا خواهد رسید. فاطمه خان احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی، چالش‌های
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت با دستور رئیس جمهور مشکل ضمانت‌نامه‌های بانکی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی برطرف می‌شود. معاون سازمان توسعه تجارت هم می‌گوید با رفع برخی مسائل از جمله مسئله ضمانت‌نامه‌های بانکی، صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌تواند به حدود 20 میلیارد دلار برسد.
به گفته معاون سازمان توسعه تجارت، صادرات خدمات فنی مهندسی مزیت و اعتبار صادراتی ایران محسوب می‌شود و این مقدار توان صادراتی کشورمان است. قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت:
در حال حاضر این عدد زیر 2 میلیارد دلار است در حوزه خدمات فنی مهندسی و حدود حالا بین 10 تا 12 میلیارد دلار هست مجموعاً. بالای 20 میلیارد دلار ما توان صادرات خدمات فنی مهندسی در دنیا داریم.
فعالان این صنعت راهگشایی دولت را در زمینه‌های مختلف برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی خواستارند. آل رسول، عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی:
برای اینکه بتونیم یه صادرات موفق و پایداری در یک کشوری ایجاد بکنیم، باید تو سالهای اول و دوم یه مهندس مشاور با قراردادهای نسبتاً کوچکتر رو حمایت کنیم، بره در اون عرصه ریشه ایجاد کنه، بره تو قراردادهای مطالعه کنه و زمینه اینو فراهم کنه که در سالهای سوم، چهارم و بعد از اون قراردادهای خیلی بزرگ پیمانکاری اتفاق بیفته.
کد خدایی، عضو هیئت مدیره رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی:
همینطوری که شرکت‌ها رقابت می‌کنن برای اخذ پروژه، دولت ها هم دارن با هم دیگه رقابت میکنن تو فسیلیتی و تسهیلات و امکاناتی که برای شرکتاشون ایجاد میکنن که توی بازارها برن.
انصاری، رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی:
الان شرکت ها در خارج از کشور با مسائل ضمانت‌نامه رو هستن. شما میدونید صادرات خدمات فنی مهندسی بدون ارائه ضمانت‌نامه غیر ممکنه.
وزیر صنعت از اهتمام دولت در زمینه ضمانت‌نامه‌ها خبر می‌دهد. اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت:
مصوبه ای رو شخص آقای رئیس جمهور دارن پیگیری میکنن که انشالله بتونیم با این شرایطی که الان مصوبهش هم دادن کمک بکنیم که ضمانت‌نامه‌هایی که نیاز دارن، این ضمانت‌نامه‌ها انشالله صادر بشه، دولت کمک بکنه برای این صدور این ضمانت‌نامه ها و اینها بتونن در مناقصه های بزرگ شرکت بکنن.
دولت مردان پیش بینی میکنن با اهتمام دولت و فعالیت بخش خصوصی تحقق صادرات 20 میلیارد دلاری این صنعت امکان پذیر است. محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:21 دقیقه است. متشکرم از همراهیتون. وقت بخیر. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن شان آل محمد.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
این رجبیون کجایند اصحاب رجب؟ شتاب کنید و گوش فرادهید به ملک داهی. میشنوید؟ همه دعوتید، بشتابید تا از رجبیون باشید. در فصل بندگی سر بر آستان معبود می ساییم و نماز عشق اقامه می کنیم. اسرار عبادت و بندگی را در کنار اخلاق و رفتار اجتماعی از اول رجب المرجب تا پایان شعبان المعظم از رادیو معارف بشنوید. ویژه برنامه عصرگاهی و اذانگاهی رادیو معارف دعوت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض بکنم حضور شما شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ساعت 14:46 دقیقه سه‌شنبه 11 دی ماه 1403، 29 جمادی الثانی است و با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم. بنده اسماعیلی به اتفاق همکارانم آقایان کاظمی تهیه کننده، روحی صدا بردار و شاه فروغی هماهنگی پخش، که انشاءالله با برنامه‌های مورد علاقتون تا ساعت 10 شب ما رو همراهی بفرمایید. اما 13 دی ماه سال روز رحلت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی، فقیه سالک و استاد اخلاق حوزه علمیه تهران، و ایشون از شاگردان برجسته امام خمینی رحمت الله علیه بودند که در مسیر پیروزی انقلاب نقش‌آفرینی کردن. به اطلاعاتو می‌رسونیم که قراره به منظور تکریم و بزرگداشت شخصیت علمی، اخلاقی و معنوی مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی همایش ملی فقیه سالک برگزار بشه. آیین افتتاحیه این همایش چهارشنبه 12 دی ماه ساعت 9 الی 12 در محل پژوهشکده حوزوی فقه و علوم انسانی امام رضا علیه السلام واقع در تهران، بزرگراه شهید باقری، بلوار استقلال شرقی، خیابان شهیدان قزوینی شماره 5 برگزار میشه. آیین افتتاحیه همایش ملی فقیه سالک بزرگداشت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی همراه با پخش پیام حضرت آیت الله صبحانی، سخنران آیت الله محمدی عراقی و آیت الله تحریری و همچنین رونمایی از کتاب، پخش مستند و معرفی وبگاه. یاد و خاطره همه علمای اسلام رو گرامی می‌داریم و به روان پاک این عزیزان و مجاهدان عرصه علم و اخلاق درود می‌فرستیم و صلوات می‌فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب عزیزان، تا دقایق دیگر انشاءالله برنامه نقد و نظر پخش میشه با موضوع واقعیت و روایت. بعد از اون هم 15:30 اندیشه آفتاب رو پخش می‌کنیم. موضوعش تبیین جایگاه نماز از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هست با سخنان حجت الاسلام صاحبی. بعد از اون ساعت 16 پرسمان اعتقادی رو میشنوید که حجت الاسلام محمدی پاسخ میگن به سوالات اعتقادی شما عزیزان، و 16:45 دقیقه هم زمزم احکام رو پخش میکنیم. 17:05 دقیقه خانه دوست آغاز میشه و با این برنامه به استقبال لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق قم میریم. در ساعت 17:26 دقیقه ملتمس دعای خیرتون هستم و انشاءالله در ادامه برنامه ها ساعت 7:50 دقیقه برنامه صحیفه رو میشنوید با سخنان حجت الاسلام احمد غلامعلی و موضوع سیری در صحیفه سجادیه. 18:10 دقیقه معارف یاران رو خواهیم شنید و 18:30 دقیقه گنج سعادت پخش میشه با صحبت‌های استاد محمد هادی فلاح که موضوعش آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی است. حدیثی دیگر از کتاب کافی رو در برنامه جرعه ساعت 18:50 دقیقه خواهید شنید و حجت الاسلام و المسلمین مسعودی در این باره برامون صحبت خواهند کرد. ساعت 19 برنامه زنده عصر جوانی رو همکارانم تقدیمتون میکنن تا ساعت 20 که خبرهای جهان اسلام رو بشنوید و بعد از خبرها هم انشاءالله برنامه زنده نصر من الله رو پخش خواهیم کرد و ساعت 21 برنامه پارسایان تقدیمتون میشه با سخنان حجت الاسلام وحیدی که درباره سیره و اخلاق علما صحبت میکنند. بعد از اون هم طبق روال شبهای چهارشنبه دعای توسل رو در برنامه نسیم وصل پخش خواهیم کرد با صدای آقای سلحشور. در پایان هم برنامه برکرانه نور رو خواهید شنید که از آیت الله جوادی آملی آیه 5 سوره مبارکه مائده رو تفسیر میفرمایند. اما دعوت میکنم برنامه نقد و نظر رو به مدت 40 دقیقه در این ساعت بشنوید.
موضوع گفتگوی امروز ما بحثو از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
نکته مهمی رو اشاره کرده. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب.
خب چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟
هزینه های زائد
کجا داره خرج میشه؟
از یه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خیلی فرض
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. امیدوارم هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های نقد و نظر در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه می‌خوایم موضوع عصر روایت‌ها رو به بحث و گفتگو بنشینیم با مهمانان محترمی که در استودیو حاضر هستند. امیدوارم که شما هم بتونید تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین آقای کهوند هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
خدمت شما شنوندگان عزیز و برادر عزیزم جناب دکتر محمدلو سلام عرض میکنم. انشالله با عنایت اهل بیت علیهم السلام مطالب مفید و کاربردی منتقل بشه در جلسه.
خیلی متشکرم جناب استاد کهوند، استاد پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت و عضو گروه علمی رشته تبلیغ مرکز مدیریت خواهران هستند. کتاب‌هایی با عناوین شبکه عنکبوتی، دین، انیمیشن، سبک زندگی، دام‌ها و دانه‌ها را تألیف کردند و سال‌هاست پیرامون این حوزه یادداشت‌هایی دارند و مقالات متعددی را تألیف نمودند. در خدمت کارشناس دیگر برنامه هستیم جناب حجت الاسلام المسلمی دکتر محمدلو. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون، استادم آقای حجت الاسلام کهوند عزیز و همه شنوندگان محترم، خدمت شما است.
سپاسگزارم از حضور شما. جناب آقای دکتر محمدلو مدیر گروه رصد و آینده پژوهی پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت هستند، مدرس رسانه و پژوهشگر فضای مجازی و علوم اجتماعی هستند. سالهاست که پیرامون حوزه رسانه فعالیت دارند و یادداشت‌ها و مقالات متعددی رو پیرامون این موضوع تألیف نمودند.
نقد و نظر.
رادیو معارف.
شنوندگان عزیز، در برنامه‌های گذشته درباره ضرورت شناسی روایت صحبت کردیم و گفتیم که کج روایت‌ها در تاریخ اسلام و نیز در جامعه امروزی ما اهمیت ویژه‌ای دارند. اگر از یک واقعیت یا حقیقت روایت نکنیم، روایت میشه و باعث مدیریت افکار عمومی خواهد شد. لذا ساختن سکوی روایت در عصر ارتباطات بسیار مهمه. درباره چیستی روایت و تفاوتمون با واقعیت صحبت کردیم و گفتیم که آثار روایات غیر واقعی در تصمیم سازی اجتماعی و سیاسی و همچنین مهندسی افکار عمومی چقدر بالاست. درباره چگونگی شکل گیری روایت ها و باورپذیری مخاطب از اون به بحث و گفتگو پرداختیم و گفتیم گاهی اتفاقاتی رقم میخوره که باعث ایجاد کج روایت ها شده که یا ناشی از بیعملی ماست یا از اقدام نادرست ما. پیرامون مرجعیت یک روایت به عنوان سکوی اتکای مخاطب صحبت کردیم. یکی از نکات مهمی که مورد عنایت ویژه قرار گرفت این بود که سکوداری جبهه مقابل و تدوین و بسته‌بندی روایت ها دو نقطه قوتیه که باعث کنش‌هایی در افکار عمومی میشه. از 4 تکنیک برتر در انتشار روایت ها صحبت کردیم که باعث مهندسی در مخاطب میشه: رتبه‌دهی سکوها، فیلتر حبابی، عایق سازی و قرنطینه محتوا و غلبه محتوا. همچنین پیرامون مسیر جنگ روایت ها صحبت کردیم و اینکه با توجه به فناوری هایی که در مسیر روایتگری داره صورت میگیره چقدر میتونه نشر اون در روایتگری در آینده مؤثر باشه. درباره عصر بردهداری نوین صحبت کردیم و گفتیم که انسان ها به عنوان نیروی خدمات نه، بلکه به عنوان ذهن و احساسات و فرهنگ های مردم هست که در عصر بردهداری نوین به خدمت گرفته میشه. ما صحبتمون رو به جناب آقای استاد کهبند شروع میکنیم. جناب آقای استاد کهبند، با توجه به مقدماتی رو که ما در برنامه های گذشته مطرح کردیم و از تکنولوژی به عنوان یک مسیر موفق در عصر روایت ها و جنگ روایت ها صحبت کردیم، الان این فناوری روایت در کجای کار هست؟
بله، نکاتی رو در خصوص تحولات لایه ابزار عرض کردیم و آخر سر رسیدیم به این که در واقع با فناوری نانو، با تکیه بر فناوری نانو وارد دنیای عصب فناوری و زیست فناوری شدن و خیلی داره جدی میشه و در واقع اگر ما به این فناوری ها به تعبیری به لبه علم نرسیم واقعا تو همه چی مشکل پیدا میکنیم. یکیش مسئله روایت است. بخش دومی که مایلم در خصوصش گفتگو کنم تحولاتی است که در لایه کاربر رقم میخوره. خود کاربر ما یه تحولاتی رو عرضم به حضور شما خواهد داشت. یکیش مسئله نامیرایی کاربره. یعنی این مسئله بیدرمانه، مسئله است که هیچ بشری نمیتونه براش تدبیری بیاندیشه. یک چیزی است که حتمیه و خداوند متعال در اختیار داره. منتها اکانت کاربر چی؟ اکانتی که 20 سال در دنیای فضای مجازی فعال کنشگری میکنه، در شبکه‌های اجتماعی بازی‌های ویدئویی با موتورهای جستجو عجینه، این اکانت نمیتواند زنده بماند به واسطه هوش مصنوعی. حالا شما فرض بفرمایید مسائل اخلاقیش هم دیدیم، خود کاربر یه تیک بزن آقا من میخوام اکانتم زنده بمونه، یعنی بعد از اینکه مثلا من فوت کردم، حالا میگم فوت کردم ان شاء الله خدا نصیب همه ما بکنه شهادت رو، آیا بعد از من فرزندان من نمیتونن با اکانت من، با واقعیت مجازی، با واقعیت افزوده ارتباط داشته باشن؟ شما فرض کنید ما با هوش مصنوعی حالا اکانت های قدیمی رو، اصلا چهره ها و شخصیت هایی که اکانتی نداشتن، اصلا فناوری اطلاعات نبوده، احیا کنیم. من اگه اجازه بدید سریع تر بگم، ما میخوایم مسئله قدیر رو احیا کنیم با هوش مصنوعی. اصلا وقتی من فرض بفرمایید میرم منطقه قدیر عینک واقعیت افزوده برچشم میزنم، اون جمعیت 120 هزار نفری رو ببینم،
بله،
با هوش مصنوعی روایت ها رو بشنوم، مسائل بشنوم. خب همینجا اگر این عینک و اون فناوری مال من نباشه، قدیر هم یه جور دیگه روایت خواهد شد. مهمترین و راهبردی ترین حادثه عاشورا یه جور دیگه میتونه روایت. آقا ما میریم کربلا، عینک رو میزنیم، تل زینبیه رو میخوایم، قتلگاه رو میخوایم، اینا رو همه رو میخوایم ببینیم. هر جا رو نگاه میکنم یه بعدی از اون ابعاد برای من روایت بشه. حتی میتوانیم این رو گره بزنیم به زمان و مکان، یعنی با جی پی اس مکانمند برای من محتوا و زمانمند با توجه به تقویم و تاریخ برای من محتوا به نمایش در بیاد و سر کلاس درس. خیلی میتونه مؤثر باشه هم در کج روایت هم در روایت درست. همش عرض کردم بستگی داره که ما صاحب این فناوری باشیم. یک نکته این بود.
بله.
نکته دومم در خود محتوا، که در واقع آخر سر همین محتواست، همه چیزی محتواست در دنیای رسانه، نقش هوش مصنوعی در روایتگری، هم در بحث میزانی که هوش مصنوعی میتواند تولید محتوا کند. خب الان اخبار رو جست و گریخته میشنویم درباره تولید محتوا با هوش مصنوعی. همه چیز تولید میکنه. حالا الان با من انسان تعامل میکنه، نه خود بنیاد اصلا شما کد نویسی کنین برای شما میشینه میلیاردها تولید محتوا میکنه، میلیاردها تولید محتوا، هم در میزان هم در نوع روایتی که میکنه.